بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين. عرض ادب و احترام محضر همه عزیزان، تبریک عرض می کنم حلول ماه مبارک شعبان رو، همچنین اعیاد رو، میلاد وجود مبارک و پربرکت ابا عبدالله حسین ابن علی سلام الله علیهما. ان شاء الله که این اعیاد بر شما مبارک باشه و برکات فراوانی بر زندگی ما و شما ان شاء الله نازل بشه. در ادامه حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف رسیدیم به حکمت 393. و قال علیه السلام: خذ من الدنیا ما اتاک و تول اما تولا عنک، فان انت لم تفعل فاجمل فی الطلب. حضرت سلام الله علیه باز هم در این حکمت اشاره می کنند به مبحث دنیا طلبی، دنیا گرایی، حرص و طمعی که دامن بسیاری از انسانها رو آلوده می کنه، گرفتاری های دنیایی و آخرتی برای انسانها فراهم می کنه. فرمود: خذ من الدنیا ما اتاک، ای انسان از دنیا آن چیزی را بگیر که به سمت تو می آید. ما اتاک یعنی به سراغ تو می آید. برخی از امور هستن، همون جمله‌ای که خود حضرت فرمود که رزق بر دو قسم است، یه رزقی هست که تو باید دنبالش بدوی، یه رزقی هست که به سمت تو خواهد آمد. یبن آدم الرزق رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبه. حضرت فرمود از دنیا به اون چه که سهم شماست، به اون چه که برای شما مقرر و مقدر شده اکتفا کنید. و تولا اما تولا انگ، تولا به معنای پشت کردن، اعراض کردن، روی برگردان از آنچه که روی برگردانده از تو. اون دنیایی که محلی به تو نمیگذاره، نمیخواد با تو عجین بشه، سهم تو نیست، اندازه تو نیست، تو هم دست از سرش بردار، خودت رو دنبال اون نکشون، موجب ذلت و خاری تو خواهد شد. فرمود فان انت لم تفعل، حالا اگر حرف علی را نمیشنوی، اگر نمیخوای به این حرف های من عمل کنی، اگر نمیخوای پشت کنی به دنیای زیاده، دنیای تجمل، اگر نمیخوای این کار رو بکنی، حداقلش فاجمل فی الطلب. اجمل به معنای اعتدال، میانه روی. اگر نمیخواهی دل بکنی از اون دنیایی که به سمت تو نمیاد، حداقل اعتدال در طلب را داشته باش، زیاده روی نکن. برو، ما نمیگیم اکتفا کن، از تو نمیخواهیم زهد داشته باشی، ولی زیاده روی هم نکن. اعتدال در حد معقول به سمت دنیا برو، اونقدری که عقل به تو اجازه میده. هیچ وقت پا را دراستر از حد عقل نکن، چون ضررش دقیقاً به سمت خودتو برخواهد گشت. این حکمت عرض کردیم در دو بخش مطالبی رو بیان میکنه. یکی صبر زاهدانه است، یکی تلاش عاقلانه. صبر زاهدانه یعنی آنچه را که از دنیا داری حد عقلها زاهدانه زندگی کن، صبر کن بر زهد، اگرچه گاهی شاید سختت باشه ولی صبر کن. قسمت دوم تلاش عاقلانه را بیان میکنه. اگر هم خواستی بری به سمت دنیا، اگر نخواستی به هر دلیلی زاهد باشی، دلت خواست بهرمند بشی از دنیا، کیفش رو، لذتش رو ببری، طوری نیست، ولی حد اعتدال و حد عاقلانه رو فراموش نکن. نکات ذیل این حکمت محضر عزیزان تقدیم میشه. تلاش عاقلانه به این معناست که انسان برای رسیدن به مال بیشتر، برای رسیدن به رفاه بیشتر، پا روی عقل نگذاره. عقل چیست؟ عقل همون شریعت است. مجرای شریعت همون عقله. ببینید ما در یک حکم میگیم دزدی حرام است، ربا حرام است، حق خوری حرام است. این حرام دقیقا همون سخن عقل است. عقل به ما میگوید تو برای اینکه مال بیشتری کسب کنی، خب نرفتی که تلاش کنی، کوشش کنی، اومدی میخوای زرنگی کنی، حق رفیقت رو بهش نمیدی، دو نفر با هم شراکت کردید حقش رو بهش نمیدی. خب بله به تو بیشتر رسید، ولی از اون طرف چی؟ یه نفر دستش خالی موند، یه نفر به حقش نرسید. عقل میگوید تلاش کن، اگه میخوای پولدار بشی تلاش کن، مشکلی نیست، پولدار شدن حرام نیست، زهد خیلی خوبه ولی پول داشتن هم حرام نیست، تلاش کن، ولی تلاشی که همراه با عقل باشه. عقل یعنی همون شریعت. تلاشی کن که مبادا حق خوری درش باشه. ربا بله تو زود پول به دست میاری، ولی در این حالی که وضع تو خوب میشه یک نفر، دو نفر و ده نفر به طور فجیع در حال له شدن هستن، روز به روز اوضاعشون بدتر میشه. عقل میگه این کار رو نکن، تا اونجایی از جهت ثروتمندی پیش برو که نخوای به دیگری ضربه بزنی. وجود مقدس پیغمبر اکرم رسول خاتم فرمود الدنیا دار و من لا دار له و لها یجمع. دنیا خونه آواره هاست، دنیا خانه بی خانه هاست. بی خانمان ها دنیا را به عنوان مسکن انتخاب می کند. کسی که بهشت دارد، کسی که قیامت دارد، کسی که اعتقاد به اون سرا داره، او که بی خانمان نیست. اونهایی که بی خانمانند دنیا را به عنوان محفل خودشون قرار می ده. ولها یجمع، خیلی این عجیبه، فرمود ولها یجمع ملا اقلله. کسی هی دنبال جمع آوری مال، کسی هی دنیا طلب میکنه، دنیا جمع آوری میکنه که لا عقل له، عاقل نباشه. حضرت فرمود فان انت لم تفعل فاجمل فی الطلب، عاقلانه طلب کن دنیا را. حضرت فرمود خیلی سمت دنیا نرید رسول الله، خیلی سمت دنیا، گرایش بیش از حد به دنیا نشانه از ضعف عقله. انسان اگر عقلش ضعیف نباشه اینقدر افراطی به دنیا گرایش نداره. به قول یه شاعر عربی، یا حریصن قطع الایام فی بؤس عیش و اناء و طلب. ای انسان حریصی که برای رسیدن به عیش و خوشیهای دنیا خودت رو در زحمت و رنج میندازی. لیس یعدوش من الرزق الذی قسم الله فاجمل فی الطلب. هرچی هم بدوی، تلاش کنی، خودت رو بگوشی، بیش از آنچه که باید به تو برسد نمیرسد، و بیش از آنچه که تو در این دنیا عمر میکنی و بهره برداری میکنی، برای خودت میخوری میپوشی، بیش از اون به دردتو نمیخوره. حالا که این طوریست فاجمل فی الطلب، دقیقا همین جمله امیرالمومنین، اعتدال، خیلی طلب نکن. خب تو برناس 60 سال زندگی کنی، به اندازه 60 سال چقدر خرجی داری میخوای، چقدر لباس میخوای، چقدر خوراک میخوای، چقدر بیمار میشی، یه حد معتدلی عاقلانه، بیش از او برای چه جمع میکنی؟ خذ من الدنیا ما اتاک و تولى ما تولى عنك فان انت لم تفعل فاجمل فی الطلب. حکمت 394 و قال علیه السلام رب بقول انفذ من صول، کوتاه ولی فرمزمون. رب قول، چه بسیار اتفاق می افتد که یک قولی، یک کلمه، یک حرفی، انفذ من صول. صول به معنای حمله است، به معنای تیزی شمشیر و نیزه است. چه بسیار اتفاق می افتد که یک کلمه نافذتر است از یک حمله، از یه لشکر کشی. یک کلمه حرف زدن بیشتر از یک لشکر کار کرد داره. این جمله هم در قسمت خوب زبان کار کرد داره، هم در قسمت بد. انسان میتواند با یک کلمه بین دو قوم را که میخواستن درگیر بشن آشتی بده، صلح برقرار کنه. پس میبینید شما یه لشکر جمعیت میابردی که اینجا بین دو گروه را جدا کنند نمیتونستی، ولی با یک کلمه تونستی نه تنها جنگ برقرار نشد بلکه صلح شد، رفاقت شد از جهت خوبی و حسن زبان. اون طرفش هم هست، چه بسا یک کلمه حرف انسان بزنه که از لشکرکشی و جنگ نافذتر باشه. یه حرفی تو زدی از یک لشکر اثرگذارتر بود، یه ملت رو به هم ریخت، یه خانواده رو از هم پاشوند. فرمود حرف خیلی مهمه، دست کم نگیرید این کلام را. یک کلمه میتونی بگی در جهت خیر یا در جهت شر. البته با توجه به کتاب شریف تمام نهج البلاغه میشه استفاده کرد که این کلام حضرت در جهت منفی بوده، یعنی اون معایب و آفتهای زبان، چون در اون کتاب تمام نهج البلاغه میفرماد رب قول انفذ من سول و رب فتنه اثارها قول، چه بسیار فتنه هایی که از یک کلمه به پا میشوند. اینجا معلوم میشه حضرت داره آفات زبان رو بیان میکنه. مواظب حرف زدنتون باشید، یه حرف شما از فتنه مغول میتونه بدتر باشه، اثر بیشتری داشته باشه. سالهای سال آثار فرهنگی و ضد فرهنگی این حرف شما باقی بماند. این خلفا کاری کردن، حرفی زدن، مسیر رو انتخاب کردن که تا قیام قیامت این اثر هست. حرف اونها، انحراف اونها، بدعت اونها که تمام نمیشه. اثر یک کلام بیش از اثر کشتن 10 نفر و 20 نفر. یک عمر، هزاران سال میتواند اثر مخرب خودش رو داشته باشه. در مورد زبان امیرالمؤمنین کلمات متفاوتی داره، بارها خوندیم در نهج البلاغه. قول بعضی از حکما به لسان میگن سنان، نمیگن لسان، میگن سنان. زبان مثل یک نیزه تیزه، با این تیزی زبان، با این برندگی زبان میتونی شخصیت یکی رو خورد کنی، یه نفر رو حقیر کنی، کوچیک کنی، غرور یک نفر، عزت نفس یک نفر رو خدشه‌دار کنی. این زبان برنده است. واقعا اگر کسی زخم زبان خورد، زخم زبان خیلی دردناکتره تا زخم شمشیر. مرهم حریف زخم زبانها نمیشود. واقعا اینطوریه. قول این شاعر عرب میگه جراحات اللسانه، جراحات السنانه لها التیامون. یه زخم شمشیر و نیزهی به شما بخوره، 4 سبب بعد مرهمی میگذاری، دوا دکتری میکنی، خوب میشه. ولا یلتام ما جرح اللسانو، ولی زخم زبان پاک نمیشه، اصلاح نمیشه، ترمیم نمیشه. همیشه انسان تو خاطرش هست در فلان مجلس فلانی منو خوردم کرد، با حرفش عذاب داد من رو، شکنجه داد من رو. زبان رو انسان خیلی باید مواظب باشه. امیر المؤمنین در این کتاب، در کتب مختلف، قرر الحکم جای دیگه، میزان الحکمه حضرت آقای ری شهری هست، حضرت فرمود کم من دمن سفکهو فم، فم به معنای دهانه، کم من دمن، چه بسیار خونهایی که سفکهو فم، علت ریخته شدن این خونها دهنی بود که بی حساب و کتاب باز شد، بدون تقوا باز شد، از روی حرص و طمع باز شد، از روی حسادت باز شد، دهن باز شد، خون کسی ریخت، خونهای روی ده. خیلی باید مواظب باشیم زبان را، سخن را. حضرت فرمود اگر آدم بداند سخنانش جز اعمالش حساب میشن، هر چیزی نمیگه، هر طوری حرف نمیزنه. اگر بدانی نشستند ملائکه دارند حرف تو را مینویسند، غرض تو از حرفت رو مینویسند، لحن بیان تو رو مینویسند، با لحن ملاطفت و مهربانی این حرف رو زدی یا با لحن کینه یا با لحن تمسخر، اصل حرفت ضبط میشه، لحن کلامت ضبط میشه. نیتت چی بود؟ خواستی اصلاح کنی یا خواستی دشمنی؟ همه اینها. حضرت فرمود اگر انسان بداند قولش جز اعمالش حساب میشه، دست به عصا را میره، هر چیزی نمیگه. رب قول انفذ من سول. حکمت 395 و قال علیه السلام کل مقتصر علی کافن. این حکمت هم حکمت کوتاهی است و البته مضمون او مضمون زهد است. حضرت فرمود کل مقتصر علی، آن چیزهایی که انسان قناعت میکنه برشون، اکتفاء میکنه برشون، اونا برای زندگی انسان کافی هستند. به هر اندازه بتوانی اکتفا و قناعت کنی همان برای تو کافی است. خیلی مضمون روانشناسی قشنگیه. ببینید همه ما یک نیازهای واقعی داریم، نیازهای لازم و ضروری، یک نیازهایی است که ساخته و پرداخته ذهن ماست، ساخته و پرداخته کیفیت زندگی و سبک زندگی ماست. مثلا اون علی مثالی بزنم واضح بشه، کسانی که خونه شخصی دارن اینها هیچ وقت درگیر شارژ آپارتمان نیستن، خونه مال خودشه دیگه، هر خرجی داشته باشه نداشته باشه به عهده خودش. ولی وقتی شما آپارتمان نشین شدی، به تبع باید یه شارژی بدی برای آسانسور، برای تمیز کردن راه پله و امور جاری. خب اونجا سبک زندگی که تبدیل شد به آپارتمان نشینی، تو باید ملحقاتش رو هم بپذیری. اینها دیگه جزءشه، نمیشه بگی نه من کار ندارم، از حلقومت بیرون میکشه. حضرت فرمود شما یک نیازهای لازم ضروری و اولیه ای دارید، اسلام میگوید اینها را برطرف کن. اتفاقا یکی از حقوق خانواده بر مرد اینه که تو باید تأمینشون کنی، نیازهای اولیهشون. ولی بحث در مورد اون نیازهای ساختگیه، نیازهایی که ضرورت ندارن بلکه بر اثر سبک زندگی ها به وجود میاد. حضرت میگه آقایون قناعت کنید. قناعت یعنی چی؟ یعنی ذهن تو بفهمد، عادتش بدی، بفهمانی بهش که ای ذهن این نیاز، نیاز واقعی نیست. من اگر الان مبلم رو عوض نکنم هیچ اتفاق نمیفته. الان مردم بیان خونه من بگن ای این فرشش فرش پارسالی، خب بگن چه ایرادی داره، چه مشکلی داره؟ این دیگه نیاز حقیقی نیست. فرمود کل مقتصر علی کاف، و هر اندازه بتوانی اکتفاء کنی، قناعت کنی، به همون اندازه اموراتت میگذره، همونها برات کافی هست، نیاز بیش از پیش نداری. خیلی این جمله قشنگه، به شرط اینکه ذهنیت انسان درست بشه، به شرط اینکه اون سبک زندگی اسلامی و ایمانی در زندگی انسان بیاد. سبک زندگی که درست شد، ملحقات زندگی هم متناسب با او درست خواهد شد. ولی سبک زندگی وقتی زندگی اشرافی است، تجملاتی است، خب تو نمیتونی بگی من با یه لباس یک سال سر کنم، میگی مدام باید تغییر کنه. چرا؟ چون سبک زندگی تو سبک خاصی است. از وجود مقدس امیرالمؤمنین روایت فرمود اگر بخواهی اکتفا کنی به کمترین حد از دنیا میتونی، اگر بخواهی، اگر اراده کنی، به حد اقل ها، به اون چیزی که گذران آن باش. ازت فرمود میتونی، به شرط اینکه اون اراده باش. ولی اگر اراده به قناعت نبود، نخواستی قناعت، حضرت فرمود دنیا رو هم به تو بدن باز میگی کمه، باز میگی فإن کل ما فیها لا یکفی، تمام دنیا هم برای تو باشه بازم کفایت تو رو نمیکنه. باز خیلی عجیبه ها، ذهن انسان، قدرت تخیل انسان اینطوریه. اگر قصد کند، بخواهد و بفهمد، به حداقل اکتفا میکنه، خوشحالم هست، راضی هم هست، زندگی خوبی داره، خوشحاله. اگر نخواهد قناعت را بفهمد، همه هم برای او باشن، ثروت دنیا، خوشی های دنیا، میوه های دنیا، این آخرش راضی نیست، لذت نمیبره، بهره ای که میخواست ببره همیشه ناراضیه، همیشه غر میزه. چرا؟ چون ذهن است که داره او رو راضی نگه میداره یا ناراضی. ما باید رو ذهنمون کار کنیم، باید به خودمون بقبولانیم الان من فلان کار را، فلان تجمل را استفاده کردم و خریدم یا نخریدم چه تأثیری داره؟ آیا عزت انسان در گروه فرش خانش یا در گروه لباسش یا در گروه تجمله؟ خب این نیستی که، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. حتی اقلها باید حفظ بشه، حتی اکثر انسان باید تفکر کنه. خیلی جمله زیبایی است، کل مقتصر علیه کافر. حکمت 396 و قال علیه السلام المنیه ولدنیه و التقلل ولدتوسل و من لم یعت قائدا لم یعت قائما و الدهر یومان یوم لک و یوم علیک فاذا کان لک فلا تبتر و اذا کان علیک فاصبر. این جمله هم قسمت دومش مخصوصا جزء کلمات معروف امیر المؤمنین، قبلا هم البته بحثش رو عرض کردیم. امیر المؤمنین فرمود المنیه ولد دنیه، مردم منیه مرگ آری، دنیه پستی ذلت و خاری هرگز. همون جمله امام حسین حیحات من نزله. فرمود آقایان زندگی دیگه، سر دوراهی قرار میگیرید، سر دوراهی این که دنیا را قبول کنم تا زنده بمانم یا شهادت را قبول کنم، دل از مظاهر دنیا بکنم، مقابل ظلم بایستم. المنیه ولدنیه، مرگ آری، پستی و ذلت هرگز. و تقلل ولدتوسل، هر کدام از اینها توضیحات حضرت فرمود الا ان امشب شب میلاد امام حسین دیگه، الا ان الدعی ابن الدعی قد رکبنی او ترکنی بین اثنتین بین السله والذله و حیحات من نزله. حرامزاده فرزند حرامزاده من رو سر دراهی قرار داده، بین السله والذله، بین شمشیر و بین ذلت، و حیحات من نزله، ذلت از ما خاندان دوره، کرامتون شهاده، شهادت افتخار ماست. زین العابدین فرمود، حضرت فرمود که المنیه ولد دنیه، اگر یک جایی تا میتوانید جان را حفظ کنید، حفظ جان واجب است، ولی یه وقتی دیگه صحبت از این دین را بفروشیم، جان را بفروشیم یا جسم را، جان و ایمان مهمتر از جسمه، جان را در راه خدا بفروشید، هبه کنید تا ایمانتون حفظ بشه. المنیه ولد دنیه و التقلل ولد توسل، اکتفاء به قلیل کنید، به کم راضی باشید، ولی مدام متوسل به این و اون نشید. تقلل یعنی کم، کم برخورداری، اکتفاء به حداقل آری، توسل به این و اون، رو زدن به این و اون هرگز. روزدن عزت انسان رو کم میکنه، دست دراز کردن موجب حراج گذاشتن آبروی انسان میشه. عزت برمون آبروت رو به حراج نگذار، قناعت کن، عزت نفست رو حفظ کن، به کسی رو نزن، این بهتره. امام صادق فرمود ما اقبه بالمؤمن ان تكون له رقبتا تذله، چقدر زشته، چقدر ننگ انسان درخواستی کنه که این درخواست موجب ذلت انسان بشه. دستت رو پیش کسی دراز کنی، دست خالی برگردی. خب قناعت میکردی، رو نمیزدی، چی میشد؟ اون جایی که امکان داره، یه وقت انسان مریضه، در شرف مرگ، حتما باید رو بزنه، التماس کنه تا جانش. ولی یه جاهایی که نوعا اینطوریه، برای زیاده خواهی هاست، حضرت فرمود خیلی زشته رو بزنی به کسی برای دنیا، این کار رو نکن. و التقلل ولد توسل و من لم یعت قائدا لم یعت قائما. این جمله را خوب توجه بفرمایید، این جمله یک اصل خاص است، نه یک اصل عام و همگانی. دقت بفرمایید، حضرت فرمود من لم یعت قائدا، اگر کسی در حالی که قائد یعنی نشسته، یعنی کسی چیزی به او داده نشد، در حالی که تلاش و کوششی نمی کرد، در حالی که نشسته بود سر جاش، کسی که در حال نشستن چیزی به او داده نمی شود، لم یعت قائما، اگه بلند شه بدو تلاش کنه کوشش کنه، هم چیزی به او داده نمی شود. دقت بفرمایید، اصل اولی اینه، انسان باید تلاش کنه تا به روزی برسه. این همون قسم دوم روزی است که فرمود روزی دو قسمه، یه قسم اونی که به سمت تو میاد، یه قسمی که تو باید بری سر کار، تو باید زحمت بکشی تا درآمد داشته باشی. اینجا الان بحث کار و کوشش و تلاش و درآمد نیست، این جمله حضرت اشاره داره به بحث رزقهایی که من حیث لا یحتسب است. فرمود اگر تو سر جات نشسته باشی بنا نباشد چیزی به تو برسه، اراده خدا به این نباشه، هرچی هم به این در و اون در بزنی بهت نمیرسه، چون این رزق رزقیست که دنبال دویدن نداره، خودش میاد سمت تو. اشتباه گرفته نشه، ترجمه بد نشه، کسی بگه خب حضرت میگه که شما نشسته باشید نمیرسه، بدویدم نمیرسه، پس چه کاریه ما بشینیم تو خونمون استراحت کنیم، حالا که بناس نرسه دیگه چرا خودمون؟ نه، اون قسمت دیگری از رزق. فرمود ببینید در ادامه بحث، رو نزن به کسی، طلب نکن از کسی، آبروت رو نرید. آخه اگر بنا باشد مشکل تو از راه غیر عادی حل بشه، حل میشه. اگر کار، اگر تلاش، اگر روزی در آوردن، خودت برو کارت رو بیشتر کن تا مشکلت برطرف بشه. ولی یه وقت میگه آقا با کار حل نمیشه، من منتظر معجزم، منتظرم از آسمون. حضرت فرمود اگه منتظری از آسمون بیاد، پس دیگه دویدن نداره، روزدن نداره، التماس کردن نداره، چاپلوسی کردن نداره. بنا باشد برسد، خودش میرسه. البته برای این جمله تعابیر دیگه، تفاسیر دیگه ای هم گفته شده. بعضی گفتن اگر چیزی را با مدارا به انسان ندهند، با زور هم به انسان نمیدن. گفتن منظور اینه، اگر با زبان خوش چیزی رو به تو ندادند، حالا بری قلدری کنی به هیچ وجه بهت نمیدن، طرف مقابل هم لج میکنه، چیزی به تو نمیدن. یا مثلا ابن ابوالحدید معتزلی میگه منظور اینه، اگر چیزی را بدون کوشش به کسی ندهند، با کوشش نخواهند داد. اینجا کوشش دوباره همون معنای اوله. رزق اگر رزق مقدر تو باشد، تلاش و کوشش نمیخواد، به تو خواهد رسید. مقصود این جمله را در کل اینطوری میگیم، در مورد اموالی که بناس به ما برسه دویدن نیاز نیست، همونجا سر جامونم بشینیم میرسه. حتی حضرت فرمود اگه بنا هم نباشه برسه، دویدن تو، تلاش تو، تو سر زدن تو هیچ دردی رو دوا نمیکنه، چون قرار نیست، بنا نیست که چیزی به تو برسه. و جمله بعد که جمله معروفی است، فرمود الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک. اگر فقری بر شما عارض شد، مریض شدید، گرفتار شدید، سختی های زندگی بالاخره پیش آمد، هر کسی گرفتاری خاصه به خودش رو داره، ناامید نشید، ناامید نشید، چون الدهر یومان، روزگار دو روزه، یوم لک و یوم علی، یه روز وفق مراد توست، خوشیه، کیف، عروسیه، یه روزم علیکه، بر علیه توست، عزاست، بر ضد تو هجمه کردن، پشت سر تو حرف زدن، فقر آمده، گرفتار. فرمود دنیا همینه دیگه، یه روز خوشیه، یه روز ناخوشی، یوم لک و یوم علیک. حالا این که دنیاست، خب ما چی کار کنیم؟ دنیا اینطوریه، باشه، ما هم مجبوریم در جرو دنیا باشیم، قبوله، یه روز شادیه، یه روز غم، خب چه کنیم؟ تکلیفمون چیه؟ فرمود فاذا کان لک فلا تبتر، اگر یک روز دنیا به تو روی خوش نشون داد، وضعت خوب شد، دنیا اونگونه که تو خواستی چرخید، فلا تبتر، تبتر و بتره به معنای مستی نعمته. نعمت به کسی بدن، این سرمست بشه، خودش رو نشناسه، فکر کنه چه خبر شده، بابا از کجا اومد، رازق کی بود، خالق کی بود، چی به تو رسون، چی به تو گفته، چگونه رفتار کن، علکی که نیست، عبث که نیست. فرمود اگر دنیا به وفق مراد تو بود، مواظب باش، مست نعمت نشی، گول نخوری، حواست پرت نشه، سرکشی نکنی. و ازا کان علیک فسبر، یه روزی هم شاید دنیا به ضرر تو باشه، یه روزی هم شاید دنیا اونگونه که تو خواستی نچرخه، خب میخوای چیکار کنی؟ وظیفت اینه، وظیفه تو صبره، آنجا که باید خوشی کنی خوشی کن، اما مست نشو، اونجایی که باید صبر کنی صبر کن، کفران نعمت نکن. خب قبلا این جمله را در نامه 72 نهج البلاغه داشتیم، امیرالمومنین در ضمن جملاتش به جناب عبدالله ابن عباس این جملات رو فرمود که عبدالله ابن عباس الدهر یومان یوم لک و یوم علیک. در کتاب تحف العقول بعد از این جملات یه جمله اضافه داره، این جملهش خیلی نکته مهمی داره. حضرت فرمود فکلیهما، هر دوی اینها، اون روز خوش اون روز تلخ، اون خوشی اون ناخوشی، هر دوی اینها برای آن است که تو امتحان بشی، استخبار است، میخوان از تو امتحان بگیرن. یوم لک و یوم علیک برای اینه که ببینن تو در روز خوشی چطور برخورد کردی، در روز تلخ و ناخوشی چطور برخورد کردی. نگاه ما اگر به همه اتفاقات دوروبرمون نگاه عبرت باشه، نگاه امتحان باشه، خیلی خیلی امتحانهای ما متفاوت میشه. دیگه راحت گناه نمی کنیم، راحت ناشکری نمی کنیم. خیلی به کوچکترین نعمتی که بهمون میرسه سر به سجده میگذاریم، حمد میکنیم، چون میدونیم این نعمت اومده از ما امتحان بگیره. این دوربینهای مخفی دیدید، اگه طرف ندونه دوربین مخفیه یه طور عمل میکنه، اگه بفهمه الان دوربین مخفیه میخواد خودشو خوب جلوه بده. همون جمله‌ای که حضرت فرمود اگر انسان حلیمی نیستی خودت رو به حلم بزن. ما هممون بدونیم دوربین مخفیه، ولی دوربینی که به ما از قبل خبرش رو دادن، آقا الان میری تو این خیابون دوربین مخفیه، الان که اومدی تو این زندگی دوربین مخفیه، دور تا دور تو دوربین گذاشتن دارن از تو فیلم میگیرن، یه روزی هم پخش میکنن، یه روزی هم به خودت نشونش میدن این فیلم رو. خب حالا در این دوربین مخفی از پیش گفته شده ما چطور رفتار میکنیم؟ باید خودمون رو خوب جلوه بدیم، باید خودمون رو خوب جلوه بدیم. اون روزی که خوشیست خوب جلوه بدیم، اون روزی هم که تلخ است و سخت است، اگر آرام آرام تمرین کنیم به نمایش خودمون رو خوب نشون بدیم، کار به جایی میرسه که خوب میشویم، دیگه گناه نمی کنیم، دیگه خطا نمی کنیم. حکمت 397 و قال علیه السلام نعم الطیب المسک خفیف محمله عطر ریحه. این حکمت راجع به عطر و بوی خوشه. قبل و بعدش مشخص نیست قصه چی بوده، چه اتفاقی افتاده، حضرت این جمله را گفته. ما این یه جمله سید رضی نعم الطیب المسک، حضرت فرمود مشک یا مشک چه عطر خوبی است، نعم الطیب چه بوی خوش و رایحه خوشی داره این عطر مشک. تو فارسی هم مشک گفته میشه هم مشک. فرمود دو تا علت داره، یک خفیف اون حملو، حمل و نقل او راحته، اذیت نمیکنه آدم رو. دو عطر ریحو، بوی او بوی خوشی است، انسان دوست داره. خب مستحضرید مشک اون مقداری از خون است که در کیسه دیگه، قصهش رو میدونید، آهوی است. بعد این مشک ابتدا مایع هست، مایع غلیظ، آروم آروم تبدیل میشه به جامد، یه بوی خوشی داره. خلاصه حضرت فرمود نعمت طیب المسک، این عطر عطر خوبی است به دو تا دلیل. هر چیزی این دو تا ویژگی رو داشته باشه خوبه. یک خفیفان حملو، چون که بقیه یه عطرها همه مایعن ولی مشک جامده، رضا اون درد سرهایی که بریزه بشکنه اینا رو نداره، یه شیء جامدیست، هر وقت خواستی استعمال میکنی، انگشت میکشی، میکشی به بدنت، بوی خوش میگیری. پس هر چیزی که معونش کم باشه، محملش کم باشه، راحت بشه جا به جاش کرد، این چیز خوبیه. و دوم عطرون ریحو، علاوه بر این که راحت میشود او رو حمل کرد، ولی خب اثرش زیاده، بوی خوشی که داره خیلی زیاده. از این جمله میشه استفاده کرد. انسانهایی هم که نعم الانسان میخوان بشن، نعم الشخص میخوان بشن، دو تا ویژگی داشته باشد، کم معونه باشن، پرفائده باشن. این متن روایات ماست. خوش به حال کسی که کم معونه باشه. رفیق، رفیق کسی است که خیلی سخت نباشه. میخوای دعوتش کنی خونتون راحت، میخوای بری خونهشون راحت، میخوای برید مسافرت راحت، دردسر نداشته باشه، آداب و رسوم خاصی که تو رو به زحمت بندازه، و از اون طرف بازدهیش هم زیاد باشه، برکتش زیاد باشه، ثمرش زیاد باشه، این نشانه همون گونه که عطر خوب چنین عطریست از دیدگاه حضرت، انسان خوب هم طبق روایات همین گونه است. در ذیل این حکمت بزرگان به بحث عطر اشاره کردن، بحث خوشبو بودن. یکی از مستحبات مؤکدی که در مورد مؤمن بیان شده استعمال عطر، البته با اون شرایط خاص خودش، خانم ها باید در مکانهای عمومی پرهیز کنند، فرمودند حرام است، ولی به طور کلی عطر یکی از مستحبات مؤکد دین است. در مورد نماز به طور خاص روایت داریم و اون روایت معروفی که در مورد پیغمبر فرمود اکثر هزینه پیغمبر راجع به عطر بود، بیش از خورد و خوراک و این امور عادی پیغمبر هزینه میکرد برای عطر. البته اینکه همه این عطرها را خود حضرت استعمال میکردند یا پیغمبر برای ترویج این سنت حسنه به اطرافیان و صحابیشون عطر میدادند، این خودش یک بحثی است. ولی خب هزینه متنابهی از پیغمبر راجع به عطر و خوشبو بودند. حکمت 398 و قال علیه السلام زع فخرک وحتت کبرک وذکر قبرک. سه تا جمله به هم پیوسته پرمضمون هشدار دهنده. زع فخرک، آدم به چی افتخار میکنی؟ تفاخرت به چیه؟ فخر فروشید به چیه؟ آخر چی حساب کردی خودت رو که خودت رو برتر از دیگرون میدونی؟ ضعف فخرک بذار پایین، رها کن، دست بردار از این فخر. نکته اول، آدم نباید اهل فخر باشه، اهل فخر فروشی باشه. وحدت کبرک، این جمله را ما در خطبه 153 هم داشتیم. بعضی از نسخه های نهج البلاغه شاید اصلا این حکمت رو نداشته باشن. علتش هم اینه که در خطبه 153 عیناً این جمله تکرار شد. حالا سید رضی چون دیده جمله مهمیست، اینجا در حکمت ها هم اوورده. فرمود ضعف فخرک، دست از فخر فروشی بردار. فخر فروشی یعنی افتخار کردن و بیان کردن اونچه که انسان دارد یا حتی گاهی اوقات نداره، خیال میکنه داره، خیال میکنه خوشتیپه، خیال میکنه عالمه، رضا پوز میده به این و اون، میگه اظهار میکنه این رو. به این میگن فخر فروشی. در دعای مکارم الاخلاق صحیفه مبارکه سجادیه حضرت فرمود و حبلی معال الاخلاق و اعصمنی من الفخر. خدایا من را به درجه عالی اخلاق برسان. خب این درجه عالی اخلاق کی حاصل میشود؟ فرمود و اعصمنی من الفخر، وقتی که من فخر فروشی رو زمین بگذارم، وقتی که بفهمم آقا من کسی نیستم، اگر هم چیزی دارم. این که به ما گفتن شما وجعل نیل المتقین اماما، تو باید سردسته متقین باشی، در او حرفی نیست. مشکل اینجاست که نباید بگی، داشتهات رو نباید بیان کنی. قبلا عرض کردم ارزش هر انسانی به اون چیزهاییست که دارد و نمیگوید. خیلی مقام داری، خب چرا بگی؟ باید در درون خودت باشی. فرمود یک ضعف فخرک، این فخر رو، فخر فروشی رو کنار بگذار. دوم وحتت کبرک، حتی به معنای فروریختنه. در روایات داریم فلان عمل موجب فروریختن گناهان می شود، همین لفظ حت. فرمود وحتت کبرک، این کبر را فرو بریز، خودت فروریختن یه شکستنی درش هست. لیوانی رو تصور کنید گذشته جا بشکنه فرو میریزه. درخت که انه برگهای خودش رو، جان خودش رو داره میریزه. حضرت فرمود بشکنید خودتون رو، این اضافات را از خودتون دور کنید. همه اینها اسمشون کبره. کبر را، غرور را باید از خودتون دور کنید. کبر یعنی این که انسان در زبان شاید حرفی نزنه ولی در عمل داره میگه من برترم، من بالاترم، من بیشتر میفهمم، من درجم از شما بیشتره. در حرف چیزی نمیگه ولی نوع راه رفتنش، نوع نگاه کردنش، نوع لباس پوشیدنش داره داد میزنه. فلانی خودش رو برتر از دیگران میبینه. خب این کبره دیگه. شاید حرفی نزنه ولی حرکات و سکنات انسان حرف میزنه. قرآن فرمود تلک الدار الآخره نجعلها للذین یریدون علوا. این قیامت و بهشتی که ما ترتیب دادیم، اینها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا است. اگر کسی ادعای تکبر داشت، ذره تکبر و خود برتربینی در وجود او بود، اصلا اینجا برای او ساخته نشده. دم در بهشت تابلو میزنند ورود افراد متکبر و فاسد ممنوع. بنا نیست آدم فاسد بیاد اینجا، بنا نیست آدم متکبر. فرمود و جمله آخر وذکر قبرش، به یاد قبر باشید، به یاد مرگ باشید، به یاد رفتن از اینجا باشید. خب بسیاری از گناهان علتش چیه؟ غفلت از مرگ. آدمی که حواسش نباشه که روز میمیره، تکبر داره، فخر فروشی داره، ظلم داره، هر گناهی میکنه چون فکر میکنه همینه. ولی اگر کسی متوجه و متذکر مرگ باشد، دیگه سمت خیلی از گناهان نمیره. یکی از عوامل مهم تربیت اخلاقی انسان اینه که آدم یاد مرگ باشه. یاد مرگ باعث می شود اخلاق انسان و سلوک انسان بهتر بشه. خب حالا یه عده صرفا به یاد مرگن، یعنی مردن را متذکرن، یه عده از افراد مرتبه و مرحله شون بالاتره. اینها کیفیت مرگ براشون مهمه. نه تنها مرگ در زندگی اینها جاری است، مدام با مرگ سر و کار دارن، مدام مرگ رو جلوی چشم خودشون. برای اینها چگونه مردن خیلی مهمه. مرگ مشخصه میمیریم، متوجهیم که میمیریم، باید چطور بمیریم مهمه. مرگ ما مرگ شهادت است یا مرگ عادی؟ این برای عده مهمه. از مرحله تذکر مرگ گذشتن، رسیدن به مرحله کیفیت مرگ، با چه مرگی باید به دیدار خدا بریم، این براشون مهمه. هر که را صبح شهادت نیست، شام مرگ هست. همه میمیرن، مهم اینه که چطور. امیرالمومنین فرمود والذی نفس علی بیده لالف ضربت بالسیف علی الرأس احون من موت علی فراش. قسم به خدایی که جان علی در دست اوست، 1000 ضربه کاری شمشیر به سر انسان اصابت کنه خیلی راحت تره، خیلی دردش کمتر از اینه که انسان بمیره. اون خیلی خسارت بزرگ است. این جمله از آقا فرمود که شهادت مرگ تاجرانه است. خیلی جمله قشنگ است. همه میمیرن، ولی اونهایی که حتی در مرگ هم تجارت میکنن، سود میکنن، اینا آدم های بزرگی هست. حضرت فرمود وذکر، یادت باشه قبر را، یادت باشه مرگ را. اگر کسی میخواد مرگ براش لذیذ بشه، دلچسب بشه، بعد علاوه بر اصل مرگ، کیفیت مرگ رو هم حواسش باشه. خب شهید شدن به این آسانی نیست دیگه، خیلی مقدماتی داره تا انسان برسه به مقام شهدا. فرمود اگر میخواهید همه این گناهان رو ترک کنید، اخلاق شما اخلاق حسنه و پسندیده بشه، راهش اینه. به مرگ فکر کن، به چگونه مردن فکر کن. شهیدان زندگی کردن شهید شدن داره. اگر عمرت و زندگیت شهیدانه سپری شد، با تقوا و طهارت و عزت نفس سپری شد، شهادت حتما در نهایتش هست. ولی اگر زندگی بالا و پایین داشت، افتان و خیزان رفتی، معلوم نیست. داریم استثناءاتی امثال حر، لحظه آخر متحول شدن رو یک شب صد سال رفتن، ولی برای همه که این توفیق حاصل نمیشه. یک نفر دو نفر استثناء هست، ولی همه شهدا، اکثر اغلب شهدا کسانی بودند که مسیر شهادت رو رفتن، مقصد شهادت رسیدن. اینطور نبود که از اول انحراف داشته باشه یه دفعه به شهادت برسه. خواستیم حکمت 399 رو هم بخونیم، یه مقداری مفصل و توضیح داره انشالله جلسه بعد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.